جدید مهرجویی به دبیرخانه، حمید نعمت‌الله، کمال تبریزی و رضا دورمیشیان هم غایبان سرشناس این دوره جشنواره شدند. 22 فیلم بخش مسابقه سینمای ایران در 38مین جشنواره فیلم فجر توسط محمد احسانی، محمود اربابی، همایون اسعدیان، یلدا جبلی، رضا درستکار، سید محمود رضوی و حسین کرمی انتخاب شدند که از میان اونها 4 فیلم آن شب به کارگردانی کوروش آهاری، پوست بهمن و بهرام ارک، روز صفر به کارگردانی سعید ملکان و شنای پروانه محمد کارت از بخش نگاه نو وارد رقابت اصلی مسابقه جشنواره فجر شدند. ضمن اینکه این دوره از جشنواره شاهد حضور نسل‌های مختلفی از فیلمسازان سینمای ایران و مهمترین فیلمسازان ایرانی مثل مسعود کیمیایی، ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی، محمد حسین مهدویان، بهروز شعیبی، نیکی کریمی، نوید محمودی، بهنام بهزادی و دیگران قرار رقابت داغی رو ترتیب بدن. البته در فهرست 22 تایی فیلم های این بخش انتظار می رفت نام فیلم هایی مثل دستانداز کمال تبریزی، مجبوریم رضا دورمیشیان و قاتل و وحشی حمید نعمت‌الله هم دیده بشه، ولی نه تنها از هیچ کدوم خبری نیست، بلکه اعلام شده فیلم نعمت‌الله به دلیل مشکل پیش اومده در مالکیت اثر پیش از پایان کار هیئت انتخاب از فهرست متقاضیان خارج شده. در توضیح دبیرخانه جشنواره اعلام شده که این موضوع بر اساس نظر معاونت و ارزشیابی و خانه سینما تصمیم گیری شده. اگرچه درباره حضور نداشتن فیلم حمید نعمت‌الله در جشنواره خیلی سریع اطلاع رسانی شد، اما خبری از دلیل نبودن فیلم‌های تبریزی و دورمیشیان نیست. به ویژه اینکه برخی از کسانی که مجبوریم رو دیدن، این فیلم رو فیلم خوبی توصیف کردند. در این بین انتخاب 5 فیلم رزرو هم در جای خودش قابل توجهه که در بین اونها 2 فیلم متعلق به بخش نگاه نو هستن و فیلم عنکبوت ابراهیم ایرجزاد هم که مربوط به یک قاتل زنجیره‌ایه از راهیابی به بخش اصلی بازمونده و در رتبه آخر فیلم های رزرو قرار داره. در آخریم که با وجود اعلام اسامی این 27 فیلم، غیبت فیلم پرحاشیه لاله به کارگردانی اسدالله نیکنژاد هم که مدتی قبل بعد از چند سال کش و قوس بالاخره فیلم برداریش به پایان رسید، جالب توجه بود.
خب فقط در مورد فیلم آقای کیمیایی، تهیه کننده این فیلم توضیح داده که آقای کیمیایی با انتشار اون ویدیوی کوتاه صرفاً از شرکت در بخش داوری کارگردانی انصراف دادن و فیلم در بخش مسابقه کماکان نمایش داده میشه. یعنی این که خود آقای کیمیایی در این حد توان داشته، گفته که من در بخشی که مربوط به تخصص منه کارگردانی نمیخوام که داوری در مورد من صورت بگیره، اما خود فیلم حاضر در بخش مسابقه برای این که کار دیگران دیده بشه. اینم یک نگاه قابل احترامیه. برخی از دوستان هم نوشتن که کار خوب آقای مسعود کیمیاییه و به ویژه این که خودشون رو مستثنا کردن، یعنی گفتن که من به عنوان یک کارگردان علاقمند نیستم که اصلا در قسمت داوری حضور داشته باشم یا کار من داوری بشه، اما اثر عرضه میشه و به هر روی مورد داوری عمومی قرار میگیره. اما دوستان عزیز، صدای خوب شما.
من نظرم اینه که بعضی از هنرمندامون با این خودزنی ها دارن کار دشمن رو واقعا راحت تر میکنن. الان موقعی این کارا نیست. کم مولایی فرم از نقده.
دوست دیگری هم سلام کردن، سلام بر شما، گفتن باید دیگه بررسی مجدد کرد که واقعا جشنواره فیلم‌فجر چقدر با دغدغه مردم فاصله داره و چقدر دنبال سیاه نماییه و به هر حال عمل کرده جشنواره فیلم‌فجر رو نقد کردیم. یک دوست عزیزی این پیامک رو برای ما فرستادن. به شما یه نکته رو بگم، خود من میدونید که از منتقدان جدی سیاست‌گذاری فعلی سینما در کشور هستم، یعنی به عنوان یک منتقد سینما. خب در دوره‌های مختلف هم این انتقاد وجود داشته، یعنی در مورد مسئولان فعلی سینمای کشور واقعاً نقد‌های جدی وجود داره، اما اینکه در جشنواره من شرکت نکنم، خودم رو محروم بکنم و امکان داوری رو هم از خودم بگیرم، امکان نقد رو از خودم بگیرم، امکان رشد رو، امکان تماشا رو از خودم بگیرم، این یک خودزنی است به قول این رفیق عزیزم.
در وقایق و اتفاقات اجتماعی هنرمندان چون آدمای حساسی هستند، مردم خیلی روی هنرمندان تعصب خاصی دارن و دوست دارن که هنرمندان به هر حال سعی کنن که به صورت واقع بینانه نظر خودشون رو ابراز کنن. امیر از اصفهان هستم. متشکرم.
دوستان دیگر تشکر میکنم. برخی از دوستان گفتن که این افرادی که شما به عنوان هنرمند یاد میکنید افرادی هستند که از جامعه فاصله گرفتن و الان ما یک سینمای انحصاری داریم، مثل وضعیت خودروسازی با حال مقایسه هایی کردن، ولی گفتن که این افراد واقعا بضاعت هنری ما نیستند، هنرمندان ما کسان دیگری.
هنرمندایی که اصرار روشن فکری کردن و به حساب خودشون جشنواره اینا میخوان بیان و شرکت نکنن، نه میگن اصلا اینا هنرمند ملی نیستن، چون تو شرایط ملی باید شرایط ملی رو کشور درک بکنه.
قضاوت به این سادگی هم نیست دوست عزیز. هنرمندان ما آدم های حساسی هستن، مثل همه ماها دیگه. یک تصمیم هایی ممکنه بگیرن، یک تصمیم احساسی، هیجانی، واکنشی، اما منظور از طرح این موضوع اصلا این نیست که این واکنش ها رو نشون ندیم، که ما چوب نیستیم. یعنی همه هنرمندان، همه نویسندگان، همه جامعه فرهنگی به نظر میرسه که باید از قضا یک واکنش درست از خودشون نشون بدن در برابر با همه وقایع اجتماعی به عنوان پیشروان مردم، اما اینکه خودشون رو هنرمندان محروم بکنن از اینکه آثارشون عرضه بشه در جشنواره‌های مختلف و در برابر دید مردم، در برابر تماشای مردم قرار بگیره، این یه مقداری سوال برانگیزه. مسئله اینه که اگر هم بناست یک نارضایتی رو نشون بدیم، ما به عنوان کسانی که از هنر دم میزنیم باید زبان هنر رو انتخاب بکنیم، کما اینکه آقای کیمیایی این کار رو کردن، دیگران این کار رو کردن، آقای حاتمی کیا در مقاطع مختلف این کار رو کرده. بنابراین یک سینماگر باید از رهگذر سینما حرف بزنه، یک هنرمند عکاس باید از رهگذر هنر خودش حرف بزنه. فکر بکنید برای این حرف زدن فرصت یک جشنواره فراهمه و اون وقت میگیم نه ما شرکت نمی کنیم. این یه مقداری عجیبه. خیلی متشکرم، امیدوارم که لحظه های خوبی داشته باشید و مهربانی بپراکنید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و مهبام پرتو صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره زمین خاری و کوه خاری با شما صحبت می‌کنیم. جنگل خاری، کوه خاری و دریا خاری تا یک دهه پیش ترکیب عجیبی بود که شاید مخاطبانش رو به خنده هم وامی داشت. حالا در طول یک دهه گذشته چنان این ترکیب هولناک شده که تأثیرش رو میشه در زندگی روزمره یک فرد معمولی شهرنشین هم دید. پدیده‌ای که نیازی به کشف و جستجوی زیادی نداره، اما با وجود وضوح کامل همچنان مخفول مونده و گویا از دید برخی از مسئولان امری نامرئیه. این مشکل به طور جدی بسیاری از ارکان کشور رو درگیر کرده و در واقع پیش قراول اشکال متنوع‌تری از هجوم به عرصه‌های طبیعی، تصرف و تخریب اونه. اشکال متنوعی همچون جنگل خاری، مرتع خاری و حتی رودخانه خاری رو شامل میشه.
این بوستان عظیمی که فرض کنید در فلان نقطه شهر واقعه، این یک ثروت عمومی است. کسانی بیان با زرنگی، با دستکاری کردن قانون، با احیانا خریدن یکی دو نفر آدم سوس عنصر در فلان دستگاه، بیان این ثروت عمومی رو تبدیل کنن به ثروت شخصی خودشون، خیلی رنج آوره. حالا که بحث زمین خاری یواش یواش شده کوه خاری، بنده گاهی که میرم ارتفاعات شمال تهران نگاه میکنم، انسان واقعا خیلی متاسف میشه. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و اینها این مسائل رو در میان گذاشتم. خب تلاشم کردن، لکن قاطع باید برخورد کنن.
بله، همونطور که شنیدیم مقام معظم رهبری هم بارها در بیاناتشون به این مسئله تأکید کردند و خواستار پیگیری مسئولان در این زمینه شدند. حالا ارتباطمون برقرار هست با فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جناب سرهنگ علی عباس نژاد. سلام بر شما.
من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی.
خیلی متشکرم از شما. جناب سرهنگ، داریم درباره پدیده شوم جنگل خاری، کوه خاری و دریا خاری صحبت میکنیم. تقریبا میشه گفت در این اواخر ما حتی شاهد رودخانه خاری هم بودیم. همون چه که شاهدش بودیم باعث شد دست اندازی انسان به طبیعت، باعث بروز پدیده ها و بلایای طبیعی مثل سیل هم بشه. قبل از اینکه به پرسش های مطرح شده در برنامه بپردازیم، تعریف کوتاهی داشته باشید از این چند پدیده عجیب و غریب.
در رابطه با سوالی که می‌فرمایید، خب ما در سطح کشور درصد زیادی از اراضیمون ملی است، مال بیت المال، انفال، و حفظ اینها خب بر عهده نه یگان منابع طبیعی تنها، 3 تا 4 تا ارگان هست که باید حفاظت بکنیم و طبیعتاً چشم طمع دوختن به اینها و استفاده اشخاص و یا حتی سازمانها از این عرصه برای بهره برداریشون میشه زمینخواری، میشه جرم و در قانون هم براش مجازات شدید تعیین شده که متاسفانه گاهن در سطح کشور ما شاهد این جرم و شاهد این دست‌درازی افراد سودجو و فرصت طلب هست.
ما در ارتفاعات در سواحل شاهد ساخت و سازهای غیر مجازی هستیم که نتیجه طمع و زمینخواری افراد سودجو هستش. چطور شما مقابله میکنید با این پدیده ها و چه مشکلاتی بر سر راهتون وجود داره؟
ببینید در حوزه منابع طبیعی که میگم این درصدی از اونها باز امکان داره که مال یگان ارزم به حضور شما سازمان ملی زمین مسکن باشه، ولی آنچه که در بحث منابع طبیعی هست، خب ما نیروهامون در سطح کشور ساماندهی شده هستن، اینها حالت بلوک بندی کردیم حوزه منابع طبیعی رو، گشت ها موقعیت ها بهشون تحویل شده در شهرستان ها، در استان ها و موظف به حفاظتش هستند. در خیلی از استان ها ما با شرکت های حفاظتی قرارداد حفاظتی بستیم، این حوزه رو داریم بهشون تحویل میدیم، پیگیرم هستیم. الان هلوش 10-11 دستگاه از این پهپادهایی که اینها میتونن از صحنه ها و از موقعیت هایی که مد نظرمون عکس بگیرن و تغییرات رو در ماه، در هفته برامون با عکس برداری مجدد مشخص بکنن رو عرضم به حضور شما خریداری کردیم. اینها مطمئنن در آینده انشالله پیگیر هستیم، اگر که توفیق باشه بتونیم بحث گشت هامون رو مانیتورینگ کنیم، کنترلش رو در سطح کشور، یعنی بتونیم از مرکز اینها رو در سطح حوزه‌ای که هستن مشاهده کنیم و رصد کنیم. این یه سری اقدامات اینچنینی داریم انجام میدیم که انشالله بتونیم بحث حفاظت رو جدیتر از قبل و در چارچوب تکنولوژی روز پیش ببریم. ولی الان یه مقدار مشکلاتی که ما داریم، ببینید میدونم به مقداری در بحث اعتبارات دولت محترم هم شاید دچار مشکل باشن، ولی واقعیتی که ما الان در سطح کشور بخصوص مثلا جنگل‌های شمال که ما این همه حساسیت روش داریم، ما عدم تخصیص اعتبارات عامل این شده که ما نیروهای حفاظتیمون چند ماهی حتی حقوق مقرره ماهانه‌شون رو نتونستیم بدیم و این طبیعتاً در انگیزه اینها، این در توان اجرایی اینا تأثیر منفی میذاره که انشالله پیگیرن مسئولین سازمان جنگل ها و مراتع هم مقامشون رو گذاشتن که ما بتونیم این مشکل رو هم حل بکنیم و انشالله نیروهایی که در این عرصه دارن کار میکنن فقط انشالله دغدغه‌شون بحث حفاظت باشه، نه اینکه شب و روز هم تلاش بکنن و بعد در موضوعات اندک و اولیه زندگیشون دچار مشکل باشن.
جناب سرهنگ، ببینید شاید قوه برخورد قهری حالا یا قضایی انقدری کارساز نبوده که ما همچنان شاهد این اتفاقات هستیم. چه برخورد قضایی و چه جرایمی در نظر گرفته میشه برای افراد سودجو؟ به نظر شما کفایت میکنه؟
ببینید ما به عنوان ضابط قضایی که البته الان میدونید لایحه حفاظت از محیطبانان و جنگلبانان مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت، ایراداتی گرفتن، الان در مجلس دوباره داره اصلاح میشه، انشالله این بره مصوب بشه نهایتا اجرایی بشه، خب خیلی تأثیر خواهد گذاشت در کارکرد نیروهای ما. ما نیروی هستیم و یگانی هستیم در چارچوب دستورالعمل اجراییمون که تایید شده مقام معظم رهبری است امکان حمل سلاح به کارگیری سلاح در ماموریت هامون داریم، ولی چون قانون حمایتیش هنوز تصویب نشده، خب عملا بهره‌گیری از این امکانات تدافعی و پیشگیرانه برامون امکان پذیر نیست. بر همین اساس اون تصویب بشه، از طرفی هم ما به عنوان ضابط قضایی یک سری اختیارات قانونی خودمون هم داریم، از اون اختیارات به نحو احسن استفاده بکنیم و از طرفی برخورد با افرادی که واقعا کارشون بحث تعرض به منابع طبیعی هست در سیستم قضایی جدی برخورد بشه، که ما الان این برخوردهای جدی رو خدا رو شکر در خیلی از استانها، در خیلی از مواقع و در اکثر مواقع داریم. نمیتونیم از این بابت گله‌مند باشیم، هم قانونش تقریبا هست، هم همیت استانها، دادستانهای محترم در استانها در این موضوع حساسیت دارن. ما باید یه اهتمام و یه همافزایی در سیستم داشته باشیم با این دستگاه که انشالله بتونیم برخورد جدی‌تری انجام بده.
انشالله. جناب سرهنگ، پیامک ها و تلفن هایی که مربوط میشه به برنامه سیاره آبی، بسیاری از مناطق رو معرفی میکنن، حالا در محدوده و محل زندگی خودشون یا جایی که به صورت گذری از اونجا عبور میکنن و شاهد این اتفاقات هستن. زمین خاری، کوه خاری، دریا خاری، حتی مرتع، جنگل و رودخانه و همه منابع طبیعی که دست اندازی انسان باعث شده که نه تنها آرامش محیط زیست به هم بریزه، بلکه خودمون هم شاهد بحران ها و بلایای طبیعی باشیم. چنانچه مردم منطقه‌ای رو معرفی کنند، آیا ما میتونیم این مناطق رو به شما معرفی کنیم و این قول رو به مردم میدید که پیگیری کنید؟
حتما. ببینید، ما در 9 ماه گذشته 51,000 تماس تلفنی شهروندان رو در سطح
خیلی آمار بالاست
که از این تعداد خوشبختانه 35,000 تا از این تماس ها مثبت بوده، یعنی اطلاعاتی به ما دادن که نیروهای ما در محل رفتن حاضر شدن، اطلاعاتی که شهروند ما داده، هموطن ما داده درست بوده و ما برخورد کردیم. یعنی بفرمایید که میشه نتیجه گرفت که 35,000 تا مأموریت نیروهای ما، گشت ما در سطح کشور در راستای اطلاعات مردمی بوده که صحت هم داشتیم و برخورد کردیم. و من تشکر میکنم از هموطنان عزیز. سامانه 1504 ما در سطح کشور، 1504 در سطح کشور به صورت شبانه روز آماده اخذ اطلاعات مردم هست، انتقادات
بله.
مردم هست.
درود بر شما، صمیمانه متشکرم از همراهیتون و از قولی که به مردم ایران دادید. جناب سرهنگ عباس نژاد،
از برنامه خوب شما هم و اجرا و همچنین پیگیری های شما هم ممنونم. خدا انشالله بهتون عاقبت بخیر.
درود بر شما، خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جناب سرهنگ علی عباس نژاد. همطور که سرهنگ عباس نژاد هم فرمودن، سامانه 1504 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای همه هموطنان نازنین هم در هر یک از استانهای ایران زمین قابل استفاده است و شما میتونید تخلفاتی رو که در منطقه زندگیتون شاهدش هستید در حوزه منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور با 1504 در میون بگذارید. برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از طریق برنامه خودتون، یعنی سیاره آبی، اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
آیا می دونستید 2/3 از تالاب‌های طبیعی جهان از دهه 1900 تا کنون از بین رفتند؟ جالب این نکته رو هم بدونید که سوسک‌ها به شدت نسبت به لمس شدن توسط انسان وسواسی هستند. وقتی انسانی به آنها برخورد میکنه، نه تنها به سرعت فرار میکنند، بلکه مدتها در گوشهی به تمیز کردن بدن خودشون میپردازند. بعد نیست این نکته رو هم بدونید که فقط 3 دسته از جانداران برای جنگیدن ارتش تشکیل میدن: انسانها، کلاغها و مورچه ها.
همراه شما شنوندگان عزیز، تعدادی از پیامک هاتون رو مرور کنیم. پیامک هایی که به 3900 ارسال کردید. اما ممنون میشم که منطقه، شهر، روستا و محل زندگیتون رو با ذکر نام و نشانی دقیق برای ما بفرستید و ارسال کنید. مثل دوستی که نوشتند انبوه سگ‌های ولگرد در شهر صدرای شیراز و گاز گرفتگی که کودکان و سالمندانمون دچارش میشن باعث شیوع بیماری میشه و به شدت ساکنان محل و منطقه رو تهدید میکنه. خواهش میکنم این مسئله رو از طریق مسئولان پیگیری کنید و این مشکل رو برطرف کنید. اگر به ما دقیق‌تر میگفتید که کدوم نقطه از شهر صدرا هست، حتما میتونستیم با شهردار منطقه حرف بزنیم و میتونستیم با مسئولین محیط زیست در این زمینه گفتگو کنیم و مشکل شما را حل کنیم. دوست دیگه گفتند با عرض سلام به مجری برنامه، من هم به شما و همه مخاطبان سیاره آبی صمیمانه سلام میکنم. گفتن لطفا نفرمایید کسانی که از ده ها و روستاها به کلان شهرها میان باعث آلودگی ها میشن. مگر شما ها از کجا به این شهرها اومدید؟ و همه ما به خاطر تامین معاش به شهرها میایم و اصلا دلمون نمیخواد که روستامون رو ترک کنیم. این رو دوستی از کتول برامون فرستادن. با افتخار و با احترام به همه روستاییان ایران زمین اعلام میکنم که شما سازگارترین افراد با محیط زیست هستید و ما به جای اینکه سالها زندگی کنیم تا به تجربیاتی برسیم که قدر محیط زیست رو بدونیم، اگر یک روز به جای شما در ده و در روستا زندگی کرده بودیم قطعا نگاهمون مسئولانه تر بود و نگاه ما به همه روستاییان این گونه است که شما حافظان اصلی محیط زیست و حیات وحش هستید و هرگز کسی این حرف را نمیپذیره که روستاییانی که به شهرها میان باعث آلودگی شهرها میشن. اصلا این حرف صحت نداره و کسی این مقوله رو نمیپذیره. متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید و پیام هاتون رو به 3900 ارسال میکنید و از دغدغه های زیست محیطیتون با ما حرف میزنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. حدود نیمی از انرژی کشور اسپانیا از منابع تجدیدپذیر تامین میشه و این دولت قصد داره 53 میلیارد دلار برای مقابله با تغییرات اقلیمی و جبران مشاغل از دست رفته در صنایع آلوده کننده هزینه کنه. همچنین نروژ قصد داره میزان گازهای گلخانه‌ایش رو تا سال 2030 تا 40% کم کنه. در اسلو پایتخت نروژ به ازای هر دو خودروی فروخته شده یکی برقیه و اسلو پایتخت خودروهای الکترونیکی جهانه. اروپا قصد داره تا سال 2050 اولین قاره عاری از کربن بشه و اتحادیه اروپا 100 میلیارد یورو برای کربن زدایی به کشورها کمک کرده و بر کالاهای آلوده کننده محیط زیست مالیات وضع خواهد کرد. ادامه ی حیات در گروه حفظ محیط زیست و تنوع زیستی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.